بسم الله الرحمن الرحیم. 73 جلسه درس لمعه جلد اول، صفحه 145، سطر 15، کتاب الصلات، استاد عبایی، 18/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. السابع اوجب ابن بابویه علیون و ابنه محمد الصدوقان رحمت الله علیهما یا رحمهما سجدتی سب ارا من شک بین الثلاث و الاربع و ظن الاکثر. ما در شک بین 3 و 4 گفتیم که اگر شک به حال خودش بماند بنا را بر 4 می‌گذارد و نماز را تمام می‌کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا مثلا 2 رکعت نشسته می‌خواند. و اما اگر مظنه باشد چی گفتیم؟ اگر بین 3 و 4 شک کنه و مظنهش برود روی 4، اینجا چکار میکنه؟ نه، بنا رو بر 4 میذارد. اما روی چه قانونی؟ روی قانونی که درست میگید، روی قانونی که ظن حجت است. مظنه چیه؟ حجت. یعنی اگر مظنهش روی 3 هم بود بنا رو بر چی؟ 3 میگذاشت. درست. دیگه سجده سهو اینا میگیم، میگیم اگر این که مظنه داشت که 4 به ظنش عمل میکند نماز را تمام میکند و درست. اما ابنای بابوی، پسران بابوی، یکی صدوق، یکی هم برادر صدوق، شیخ صدوق، اینها قائل شدند که غیر از این که بنا را بر 4 می‌گذارد و نماز را تمام می‌کند 2 تا سجده سهو را هم می‌خواند. شاید نظر اینها آن است که این ولو مظنه دارد 4، اما احتمال می‌رود نقصانی پیدا شده باشه. این احتمال نقصان جبرانش با چیه؟ با 2 تا سجده سهو. پس چون احتمال نقصان میدهد جبران میکند با 2 سجده سهو. ایشان میفرماید یه روایتی هم در این مسئله هست، روایت مربوط است به اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار این موضوع رو اینجوری قائل است. خب حالا علما روایت اسحاق ابن عمار را حمله بر استحباب کردند. شارع اعتراض میکند، میگد روایت امر مفید وجوب است، شما چرا حمله بر استحباب کردید؟ و علاوه امری را حمله بر استحباب میکنند که در مقابل دلالت این امر بر وجوب یک معارضی باشد. اگر یه امری بگوید 2 تا سجده سهو بخوان، یه امر دیگری بگوید سجده سهو لازم نیست، سلام علیکم، اینجا این امری که دلالت بر وجوب کرد حمل بر چی میکنن؟ استحباب، به قرینه روایت مقابل این امر. اما در اینجا که این مسئله نیست، روایتی مقابل ندارد که حمله بر استحباب بکنیم، شما چرا این روایت اسحاق ابن عمار را حمله بر استحباب کردید؟ و علاوه در موقعی که مظنه دارد بر این که 4، در مظنه 4 احتمال نقص، احتمال هست که 3 بوده و این مظنه 4 داره و نقص باشه و باید جبران کنه، این احتمال برای مظنه 4 هست، اما برای مظنه 3 و اقل این احتمال نیست. چرا؟ چون اونجا که میگه مظنه داریم سه، شکم بین سه و چهاره. خب با مظنه سه همون رو بنا بر سه میذاره، یه رکعت هم میخونه، احتمال نقص نمیده. لذا در موقعی که بنا را بر سه بگذارد، یعنی عقل، چون احتمال نقص نمیدهد، سجده سهو نیست. اما اگر بنا را بر اکثر بگذارد، احتمال نقص چون میدهد، در اونجا بایستی تا سجده سهو روی روایت عمل کند. فقط حرفی که ایشان میزنن یه حرف، میگن الا این که بگوییم روایت اسحاق ابن عمار چون اسحاق فتحیست و ضعیف السنده، این روایت معمول به نیست. از سابعه، هفتم از مسائل، اوجبه یا اوجبه یعنی واجب دانستند دو پسران بابوی علی و پسر علی ابن بابوی و پسر او محمد ابن صدو ابن بابوی، دو پسران بابوی علی و ابن او محمد صدوق که اینا پدر و پسرن نه برادر، این دو یکیشون در همین قم مدفون است که این ابن بابوی که شما هم لابدگاهی رفتید زیارت، همین پشت در اون طرف مدرسه هم هست، در اونجا مدرسه به اصلاح رسالت یا چی، یکی هم که در صدوق چی صدوق که محمد ابن با علی ابن بابویه، مزارش در طرف حضرت عبدالعظیم اونجاست. این پدر و اون پسر هر دو قائل شدن به دو تا سجده سهو بر اون کسی که شک کند بین سه و چهار و مظنه داشته باشد اکثر را. ولا نس علیهما، ولی این حرف که دو تا سجده سهو به جا بیارد، کسی که شک بین سه چهار دارد و مظنه دارد اکثر را، نسی بر این موضوع ندارد به خصوص. فقط یک روایت هست که خواهیم خوان، اونم عمومیه و اخبار احتیاط خالی است از این دو سجده سهو. روایاتی که نماز احتیاط رو میگد، دو سجده سهو را ذکر نمی کند در اینجا و اصلا اقتضا می کند عدم لزوم سجده سهو را، چون اصل در هر چیز جدید الورودی که دلیل محکمی ندارد اصل چیه؟ عدمه. و در روایت چرا؟ یه روایت عام هست که شامل ما نحنفی هم می شود و در روایت اسحاق ابن عمار از صادق علیه السلام است که ازا ذهب وهمک الى تمام، زمانی که مظنه تو به تمام برود، ابدا فی کل صلات، در هر جا در هر نمازی گمان تو به تمام برود، ابدا که دیگه تمام اینجا پایان پیدا کرد نماز، نه اینکه تمام رکن، تمامیت رکعت اول یا تمامیت رکعت دوم که اون تمامیت نسبیه، نه خیر، تمام ابدی که نماز تمام شد، در اونجا فصل شد سجدتی سهو، سجده کن دو تا سجده سهو. این روایت چون عامه فتسلهو دلیلا لهما لتزمنهما مطلوبهما، این روایت صلاحیت دارد دلیل اون دو باشد، دلیل اون دو سجده سهو باشد، چون متضمن مطلوب اون دو سجده سهو و روایت هست. یعنی در این روایت حرف ممکنه مطلوبهما را عرض کنم که برگردانیم به صدوق و پدرش، صلاحیت دارد دلیل باشد لهما، یعنی برای نسجده سهو، برای صدوقان، برای علی ابن علی بابوی و محمد ابن علی که پسرشه، چون متضمن است این روایت مطلوبهما، مطلوب صدوقان را. خب و حمل شده است و حملت هذه الروایه علی الندب، این روایت حمل بر استحباب شده که یعنی دو تا سجده سهو مستحبه، ولی فیه نظرون، چرا مستحبه؟ لأن الامر حقیقتون فی الوجوب، امر که حقیقت در وجوبه. خب در مقابل چرا؟ بعضی امرها هم هست حقیقت در وجوبه، اما در مقابل امر اگر یه روایت مخالف بیاد حمله بر استحباب میکنن. میگه اینجا امر دلالت بر وجوب میکنن. و غیرها من الاخبار هم که لم یتعرض لنفی السجود، غیر از این روایت هم که روایات دیگه متعرض نفی سجود نشدن، نگفتن که سجده لازم نیست، اولام که این مطلب را نگفتن. فلا منافات بینهما، پس منافاتی بین این روایت و اون روایات دیگه که نیست. از اشتملت از زیادتین، اگر این روایت مشتمل بر زیادی باشد، یعنی مشتمل باشد بر سجدت سر، منافاتی با اون روایات ندارد. این یه قانونیست، این قانون رو بدانید که میگن مثبتان با هم تنازع ندارن، یکی نفی و یکی اثبات اگر روایتی باشد تنازع دارد. مثبتان اینه، یه روایت میگوید در شک بین 3 و 4 بنا را بر 4 بگذار، یه رکعت نماز احتیاط بخون. یه روایت میگه بنا را بر 4 بذار، نماز احتیاط بخون، دو تا هم سجده سهو به جا بیار. اینا مثبتن. یه مطلب را اون میگه، یه مطلب را این میگه، اینا با هم هیچ تعارضی ندارن. زمانی که یکی مشتمل بر زیاده ای باشد تعارضی با هم ندارند. ما انها غیر منافیت لجبر الصلات، علاوه حرف دیگری که دوتا سجده سهو عیب نداره انجام بدن، انجام دو سجده سهو منافی با جبر نماز نیست. پس ببینید چند تا دلیل ذکر کرد. اولا امر دلالت بر وجوب می کند، این یک جواب بر این روایت. دوم روایات دیگه با این روایت منافات ندارند، بلکه این روایت یه چیز اضافه ای دارد و اضافهش رو بیان می کند. مسئله سوم، جواب سوم اینه، در این روایت حرفی زده که منافی با جبر نماز نیست، بلکه خیلی خوبه با جبر نماز، به جهت این که احتمال نقص، فإن الظن بالتمام لا یمنع النقص، چون احتمال میدیم ولو مظنه داریم به تمام نماز، اما مظنه غیر از یقینه، غیر از علم، احتمال نقص که داده میشود، چون مظنه به تمام مانع نقص نیست. ممکنه 170 ما نظرمون این است که نماز 4 رکعته، اما 130 هم که احتمال نماز 3 رکعتی میدیم که این 3 رکعتش باشه، خیلی خوب ممکنه همون احتمال 130 ما واقعیت داره ولو مظنه ما 170ه به خلاف ظن نقصان. خب فإن الحکم بالاکمال جابرون، اگر ما مظنه داشته باشیم 3 رکعت خوندیم، اونجا دو تا سجده سهو لازم نیست. چرا؟ چون که چون مظنه داریم که 3 تا خوندیم، کم رو مظنه داریم، یه رکعت هم اضافه میکنیم تکمیل میشه. اما چون مظنه 4 تا داریم، نقص در مظنه زیاده هم میشه هست که ما بنا رو بر 4 بذاریم، نماز تمام کنیم و نمازمون در واقع چی باشه؟ ناقص باشه. اینجا دو تا سجده سهو لازمه بخونیم. لاحتمال نقص، چون احتمال میدهیم نقص باشد روی بنابر 4 گذاشتن، فإن الظن بالتمام، زیرا ما مظنه داریم که رکعت 4مه و تمام نمازه، این مانع نقص نیست، لا یمنع النقص، چون احتمال 4 رکعت میدیم، اما یه به اصطلاح احتمال ضعیفی هم میدیم که 3 رکعت باشه، پس واقع البته به عقیده ما 4 رکعته، ولی خب ممکنه 3 رکعت باشه، احتمال نقص از اون دو تا سجده سهو به خاطر نقصه به خلاف ظن نقصان. اما این دو تا سجده سهو اگر ما ظن 3 داشته باشیم اونجا نیست، چون در ظن نقصان حکم به اکمال جابرون. خب وقتی که ظن به 3 داشته باشیم، یه رکعت دیگه دستور داریم بخونیم، این جبر میکند کسری را، اونجا لذا سجده سهو نیست. نعم پس روایت حجیتم دارد و مخالف مشهورم نیست، فقط مسئله که هست اینه، نعم یمکن ردها من حیث سند، ممکن است رد روایت از نظر سند، زیرا در سند آقای عمار ابن اسحاق ابن عمار آدمی است خلاف مذهب صحیح و فتحی. مسئله دیگر فصل هشتم. فصل هشتم درباره قضای نماز هاست. میگد کسی که قضای نماز را باید بخواند، میخواهد این ترک قضا، این ترک نماز عمدی باشد، سهوی باشد، فراموشی باشد، مگر کسی که در حال حیض و نفاس نمازش ترک شده یا در حال کفر نمازش ترک شده، نه ارتداد. اگر در حال ارتداد، خدا نکنه نمازی کسی ارتدادی پیدا کرد کسی و در حال ارتداد نمازش ترک شد، بعد آمد پشیمان شد و دو مرتبه برگشت، اونجا نمازاشو باید قضا کنه. ارتداد اینه اول کسی مسلمان باشه یا احد ابوینش مسلمان باشن و در حکم اسلام باشه، بعد بیاد کافر بشه، در مدتی که در کفر نمازهاش به گردنشه. حالا که دو مرتبه پشیمون شده و آمده مسلمان شده، بایستی اون نمازها را بخونه. غیر از این که کسی از اول کافر باشه و بعد مسلمان بشه در حال کفر، بخشیده شده نمازها. مسئله دیگر این که در حال جنون چطور؟ در حال جنون اگر کسی جنونی به اصطلاح داشته باشه، قضا برای او لازم نیست. بعد می‌فرماید در این که به شرط این که جنونش با قصد و الا این که جنونش با دست خودش باشه، یه دوایی بخوره، یک عرض کنم شرابی بیاشامه، در حال مستی و در حال جنون حاصل براش پیدا میشه جنون، اونجا بعد از خوب شدن بایستی قضای نمازها را بخواند. اون نمازهای قضا ندارد که انسان بالغ باشد، سلام علیکم، عاقل باشد، حیض نفاس نداشته باشد، کفر نداشته باشد، با این شرایط اگر کسی نمازش را ترک کرد، قضای نمازش را میخواند. مسئله دیگر این است که چه فرق است بین حیض و نفاس و بین جنون. حیض و نفاس هم اگر انسان به اصطلاح، حتی اینجا میگد اگر انسان دوایی بخورد حیض بشد، دوایی بخورد نفاس بشد و سقط کند بچه اش را، حالا که دوایی خورده و بچه را سقط کرده، اینجا سقط جنین کرده، حیض شده است دیگر. حالا که حیض شده است، چرا در اونجا نماز به گردنش نیست؟ اما اگر دوایی خورده دیوانه شده، نماز به گردنش هست. میگه فرقش این است که در موردی که انسان حیض میشد، زن عادت میشد و نفاس میشد، اونجا نماز خوندن نهی شده رخصت است، عزیمت است، نه رخصت، یعنی حرام است بخواند. اما اگر کسی در حال مستی باشد در اونجاها، و یا این که به اصطلاح در حال جنون و در حال مستی قضا ترک، نمازش ترک بشد، در اونجا رخصت است نه عزیمت، یعنی از باب ارفاقه، چون در حال حیض و نفاس مسئله ارفاق نیست، عزیمت، حتما باید نخواند، ولذا اگر دوا هم بخورد به اون حالت پیدا برسد، نماز را نباید قضاش رو بخواند. اما این سکران رخصت است، آدمی که جنون پیدا کرده رخصت است که نمازهاش رو قضا کند، اگر در اثر خوردن دوا به اون حالت رسید و به اون حالت افتاد، بایستی قضای نمازهایش را به جا بیاورد. می فرماید فصل هشتم از فصول نماز در قضا است. یجب قضاء الفرائض الیومیه، واجب است قضای فرائض و واجبات شبانه روزی مع الفوات، در صورتی که از فوت بشد از انسان در حال بلوغ، آدمی است بالغ و عقل عاقل و خلوص از حیض و نفاس، حائض نیست، نفساء نیست و خارج است از کفر اصلی، یعنی کافر نیست. این شخص اگر نمازش ترک شد باید قضا کند. میگه با خروج از کفر اصلی احتراز کرد عن العارضی، از اون کفری که عارضیه، بل ارتداد، کسی رده گفته و مرتد شده، فانه لا یسقطه، این ارتداد لا یسقطه اون چی را، قضا را، کما سیأتی در آینده خواهد آمد. و خرج بالعقل، گفتیم در حال عقل انسان ترک کرده باشد نماز را، خارج شد مجنون، فلا قضا علی، قضا بر مجنون نیست الا ان یکون سبب جنونش به فعل خودش، مثل سکران معلقص، کسی که با قصد و با اختیار و الاختیار آمده مست شده در اون زمانی که مست جنون داره، اما این جنونی که در حال مستی هست ولو با اختیار، چون با اختیار خودش هست، سبب نخواستن قضا نمی شود، قضا لازم است و باید انجام بدهد. می فرماید مگر سببش با دست خودش باشد و با قصد و اختیار باشد، مثل سکران و عدم الحاجه، احتیاجی به شراب نداشته باشد به خاطر مرض، و ربما دخل فیه المغمى علیه، و چه بسا داخل می شود در این جنونی که به دست خود انسان حاصل شده باشد، نه به دست خود، نه به دست طبیعی، داخل می شود در مجنون، مغمى علیه فیه، به مجنون برمی گردد، مغمى علیه یعنی همانطوری که مجنون قضای نماز را نباید انجام بدهد، مغمى علیه هم قضای نماز را نباید انجام بدهد. فإن الأشهر عدم القضاء علیه، اشهر عدم قضا بر مغمى علیه هست. و این کان به تناول القضا، هرچند این قش به خوردن قضایی باشد، این قش کرده به خوردن قضایی باشد، المعدی الی، که معدی بشود و کشش پیدا کند الی، به قش کردن و اغما، مثلا یک دوایی خود، یک مثلا شربتی هست، یک قضایی هست، هر کس بخوره یا زیاد بخوره قش میکنه، این خورده یا زیاد خورده قش کرده، چون با دست خودش بوده میفرماین عیبی ندارد، ولو با دست خودش بوده عیبی ندارد، مغمى علیه، مع الجهل به حاله اول اکراه علیه اول حاجه علیه کما قیده بهی مصنف. پس اگر این که مغمى علیه باشد، اشهر عدم قضاست، قضای نماز است، هرچند با قضایی باشد که سبب او شده، اما علم به این قضا که سبب این اغما می شود نداشته، جهل داشته، اکراه داشته، یا حاجت به اغما داشته، اعصابش خورد بوده، دکتر گفته شما بایستی باید یه دوایی بخوری تا قش کنی و اعصابت کار نکنه، و الا اگر به این حال بمانی ممکنه سکته مغزی پیدا بکنی. شده یک نفری حوادثی براش پیش آمده، مرگ و میرهای متعددی، سوانه چیزی، او رو خوابش کردن که این احساس نکند این علمها را و ناراحتیها را، و الا سکته میکنه. اگر این جور باشه نمازش قضا نداره. کما قیده به المصنف ذکرا، کما این که مقید کرده از اغما را که قضا ندارد، بهی یعنی به این که حالت جهل باشه، حالت اکراه باشه، حالت حاجت الیه باشه، مصنف در کتاب ذکرا ذکر کرده، گفتی با این شرایط قضا نداره، به خلاف حایز و نفسا، اما حایز و نفسا به هیچ وجه به هر صورتی هم که حایز و نفسا باشن ولو با دوا نماز بر اونها نیست. فانهما اونها لا تغذیان مطلقا نماز را قضا نمی کنن مطلقا. یعنی چه این طبیعی باشد حیز و نفاسشون، چه با قضا و به دست خودشون باشه، چه به این حیز و نفاس و قضا خوردن اکراه داشته باشن چه اکراه نداشته باشن و در حال اختیار باشه، علایان قضای نماز به گردن اونها نیست. و این کان از سبب من قبل ما، هرچند سبب حیز و نفاس از طرف خود اینها باشه. پس چه فرق دارد اگر اغما از طرف خود انسان باشد و حاجت نداشته باشه قضا دارد، اما حیز و نفاس قضا ندارد. فرق بین این دو اینه، انه فیه ما عظیمتون و فی غیره ما رخصتون. این که عدم قضا فیه ما یعنی در حائز و نفسا عظیمت است، یعنی یه حکم جدی است که نباید اینها نماز بخوانند. و در غیر اینها ولی کسی که غش کرده و امثال اینها اجازه میدن نماز نخواند، این رخصته. بعد میگد وهی لا تناتو بالمعصیه، این نماز نخوندن حایز و نفسا که گفتیم حتما باید نماز نخونن ولو با دست خودشون خودشون رو حیز کرده باشن، این ارتباطی با معصیت نداره. یعنی ممکنه قضای نماز بر او واجب نیست و ضمناً چون عمدن خودشون نفاس کرده و حیز کرده، این چی بشه؟ گناه کرده باشه. گناه به جای خود، عدم لزوم قضا و نماز خوندن به جای خود. و هیه یعنی این که عظیمت است در حائز و نفسا، ضمیر به عظیمت برمیگرده، این که عظیمت است در حائز و نفسا که نماز نخوانند نه اداءن و نه قضاءن، لا تنات بالمعصیه، ارتباطی به معصیت ندارد. یعنی یمکن ان یکونا عاصیین عاصیتین، اما ضمن این که معصیت کردن قضای روزه قضای نمازشون رو انجام ندن. تمام شد. کفر اصلی گفتیم، میگه مراد به کفر اصلی در اینجا ما خرج عن فرق المسلمین من، یعنی اونهایی که از فرق مسلمین بیرون شده باشن، اونها و الا ممکنه در میان مسلمان ها بعضی ها در حکم کفرن ولی در اینها نماز رو باید بخونن، مثل ناسبی ها. فالمسلم یقضی ما ترکه، او مسلم قضا می کند هر نمازی رو که ترک کند. و این حکم به کفرهی کن ناسبی، هرچند حکم به کفر اونها بشود مثل ناسبی ها، که سب علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت طاهرون او را می نمایند. اینها محکومند به کفر و نجاست ولی در این حال مسلمند، از نظر قضای نماز مسلمند، بایستی نمازهاشون رو قضا کنند. و کذا ما صلاح فاسدن اندهو، همینطور باید قضا کند این آقایی که مرتد شده و یا ناسبیه، تمام آی که کل ما صلاح فاسدن انده، تمام اون چرا که خودش نماز خونده پیش خودش ولو فاسد باشه و پیش ما ولو صحیح باشه، چون پیش خودش فاسد بوده نماز رو باید قضا بکنه. مسئله دیگر، در نمازهای یومیه ترتیب را باید رعایت کرد. خدای نکرده از نماز انسان نماز صبح و ظهر و عصر فوت شده، باید اول صبح را بخواند، بعد ظهر را بخواند، بعد عصر بخواند، تمام اینها رو باید رعایت کند. بعد می‌فرماید آیا غیر یومیه چجور؟ یعنی نماز آیات، اگر دو نماز، یه نماز آیات از او فوت شده، یک نماز دیگه فرض کن نماز طواف هم از او فوت شده، آیا اینها رو به ترتیب باید بخونن یا نه؟ میگن اختلافه. آیا اونها رو مقدم بدارد یا یومیه رو مقدم بدارد؟ یه نماز آیات ازش قضا شده، نماز ظهر هم قضا شده، هر دو هم قضایه، کدام یک را مقدم بدارد معلوم نیست. آیا خود اونا رو با هم دیگه کدوم مقدم بدارد؟ آیا طواف را آیات را؟ معلوم نیست. خب مسئله دیگر می‌فرمایند اگر نماز فوت شده داریم و نماز حاضره، یعنی نماز ادا، آیا ادا مقدمه یا قضا مقدمه؟ البته بعضی گفتند قضا با دو صورت مقدمه. علمای فعلی اینطور میگن اول آن که واحده باشد قضاش، یه قضا نماز داشته باشه، نه مقدم نیست. پس علمای فعلی قائلن که نماز قضا بر نماز ادا با چند شرط مقدمه. اول آن که نماز قضاش بیشتر از یکی نباشه. پس اگر ده تا نماز قضا بگردنشه، اون مال روزهای دیگر را بعدم میخونه، مال نماز صبحش که قضا شده یا دیشب که قضا شده او را الان میخونه. پس گفتن اگر یه نماز باشه اونو مقدم میکنه، فائته رو مقدم میکنه، یعنی قضا رو. شرط دوم آن است که وقت برای نماز ادا باشه، مثلا اوائل ظهره، اواسط ظهره نماز قضا رو میخونه، بعدا نماز ادا رو میخونه. ایشان میفرماین نه، اینی که بعضی از علما گفتند واجب نیست، لازم نیست رعایت ترتیب بین حاضره و فایته، که اول فایته را ما انجام بدیم بعد حاضره را، ولو این که اون فایته یک نماز ازش فوت شده باشه و ضمناً وقت هم وسیع باشه واجب نیست، ترتیب باشه مستحبه. می فرماید حالا بین نمازهای یومیه چی ترتیب لازمه؟ میگه بله، اگر بداند ترتیب لازمه. مثلا در دفترش نوشته یه نماز صبح فوت شده، دو تا نماز ظهر فوت شده، یک عصر فوت شده، مغرب فوت نشده، عشا هم مثلا یکی فوت شده. اینجا روی ترتیب و نظم، نظم شبانه روزی، یک صبح و بعد ظهر رو همینجور میخوند. پس هر جور که ترتیب بوده رعایت میکنند. بعضی ها میگن اگر که ترتیب نبود دیگه برداشته شد، چون رفع مالا یعلمون برداشته شد، اون چرا مردم نمیدانن، چون ترتیب را نمیدانست مرفوعه. و یرا آفی، مراعات میشود در این نماز قضا ترتیب به حسب فوات، یعنی نه به حسب نماز. نماز صبح مقدم بر ظهره، نماز ظهر مقدم بر عصره، نماز عصر مقدم بر مغربه. اما باید ببینید فواتش چجوره. ممکنه اون نماز مغربه اول فوت شده در روز قبل، نماز صبح بعد فوت شده. اینجا اول نماز مغرب رو میخونه بعد نماز صبح رو میخوند، نه اینکه از صبح همینجور شروع کند برد تا غروب، بر حسب فوات. فلیقدم الاول من، پس باید مقدم بشود اول از این نمازهای فوت شده. فل اول، یعنی این اولی که میگه، اولی یعنی اول نسبت به همه، یعنی اونی که نسبت به همه سبقت دارد در فوت شدن، او اول باید خونده بشه. فل اول، بعد از این مرحله اولی که بگذاریم، نماز دیگری که نسبت به همه فوت شدنش اولیت داره او خونده میشه. الاول فالاول، مثل الاعلم فعل اعلم. البته مقدم بعضی ها گفتن میشه مع العلم هازا، مع العلم در صورتی که علم داشته باشد به تاریخ قضا و نماز قضا. هازا فل یومیه، این در نمازهای یومیه بود، اما در غیر نمازهای یومیه ففی ترتبهی فی نفسه و علی الیومیه و هی علیه قولان. آیا اونها خودشون بر خودشون، یعنی غیر یومیه ها، مثل نماز آیات و نماز طواف مثلا و نماز عهد، آیا اونا خودشون بر خودشون ترتیب دارن؟ ترتیبهی هم میخونن؟ میگد نسخه صحیح ترتبیه، ففی ترتبهی فی نفسه. اونها هم ترتب و رتبه و تقدم، ترتب یعنی تقدم و تأخر، تقدم و تأخر باید رعایت کنن. یعنی اگر نماز طواف زودتر باید انجام میگرفته و فوت شده، نماز آیات بعد از طواف فوت شده، اینجا نماز طواف رو بر آیات مقدم بکنن. یک. و علل یومیه، آیا اونها بر یومیه فوت یعنی تقدم دارن یا یومیه بر اونها تقدم دارد؟ و هیه علیه، یومیه ها بر اونها، هیه یعنی یومیه، علیه یعنی با اون نمازهای قضا. آیا این چجوره؟ دو قول است و مال مصنف میل کرده در ذکر ها الی ترتیب، گفته ترتیب را رعایت کنن و سقرب در بیان نزدیک شمرده عدم ترتیب را و هو اقرب، که ترتیب لازم نیست. ولا یجب ترتیب بینه و بین الحاضره، و واجب نیست ترتیب بین نمای قضای فایته، بین نماز فایته و بین نماز حاضره. اول بیاد فایته ها رو بخونه بعد حاضره رو، نه خیر، این ترتیب لازم نیست. فیجوز تقدیمها علی مع سعت وقتها، پس جایز است تقدیمها، یعنی تقدیم حاضره، علیه یعنی بر فایته و بر قضا، مع سعت وقت حاضره. پس اگر وقت حاضره وسیع است، می توانیم ما فایته را بر حاضره، حاضره را بر فایته مقدم کنیم. حتما لازم نیست فایته را مقدم کنیم، ولو زمان فایته مقدمه. و این کانت الفائت متحدن اول یومهی علی الاقوا، هرچند مقدم نمی کنیم به اصطلاح فائت را بر حاضر، هرچند فائت متحد باشد، یکی باشد، اول یومهی یا فائت مال امروز باشد، ولو فائت امروز باشد مقدم نمیشه علی الاقوا. اینجا اشاره دارد به اون قولی که امروز علما میگن، میگن اگر یه فائت باشه یا مال همین امروز باشه و وقت هم زیاد باشه برای نماز حاضره، اول فائته رو میخونن بعد حاضره رو میخونن. شما میگه این لازم نیست. نعم یستحب، بله البته مستحب است ترتیبها علی یا ترتبها علی، یعنی تقدم این فائته علیه، یعنی برای حاضره، یا ترتیب این حاضره، این فائته علیه، یعنی بر حاضره، او را بر این مقدم کنیم، مادام وقتها واسن، تا زمانی که وقت وقت این حاضره وسیع باشه. البته اگر وقتش وسیع نباشه، حتما نماز خودش رو باید بخونیم، نمازهای فائته وقتشون جای دیگه. جمعا بین الاخبار، این که میگه مستحبه به خاطر جمع بین اخبار است که دل بعضی از اون اخبار بر مزایقه، بعضی از اون اخبار دلالت بر چی دارن؟ بر مزایقه دارند، یعنی میگن که بایستی حتما فائته مقدم بشود بر حاضره، و بعضی ها علا غیرها، ولی بعضی ها بر مواسعه، در مقابل مزایقه مواسعه است، یعنی بر وسعت وقت در موقع ادای قضا، وسعت وقت را دلالت میکنن. اینا جمع بین این دو روایات چیز کردن؟ به حمل الاولا علی استحباب، گفتن اون روایاتی که دلالت بر مزایقه دارد استحبابه، و متا تزیق وقت الحاضره قدمت اجماعا. اما یک مسئله هست که اگر وقت نماز حاضره قضا شد زیر شد حتما نماز حاضره مقدم است. اولا دلیل اول اجماع، دلیل دوم لان الوقت لها بالاصاره، وقت بالاصاله مال کیه؟ مال حاضره است. ولو جهلت ترتیب، این در جایی بود که ترتیب معلوم باشه، اما اگر مجهول شد ترتیب معلوم نیست کدوم مقدمه کدوم مؤخره، سقطه ترتیب ساقطه فی الاجود قول اجود. لان الناس دلیلش این روایت ان الناس فی ساعت بما لم یعلمو، روایت اینجوری هم داریم الناس فی ساعت مما لا یعلمون، ایشان میگه ناس در ساعت از اون چه نمیداند، بعد اون چه نمیدانند ولی استلزامه چون نمیداند ترتیب را سعز میخواد هر کدام را خاص مقدم بدارند. در اینجا دلیل دیگر را میارد، میگن علاوه اگر این که بیاییم و مقید کنیم که حتما روی ترتیب بخوند، روی ترتیب جوری که ترتیب واقع بشه، الان خواهد گفت که اصل حرج میشه. یعنی اگر شما پنج نماز اینجوری که اینجا حساب کرده، پنج نماز ازتون فوت شد، یه صبح، یه ظهر، یه عصر، یه مغرب، یه عشا، نمیدونی کدام یک از اینها جلوه و کدام یک از اینها عقبه. ممکنه عشا اول باشه، بعدش ظهر باشه، یعنی روز اول عشا رو فوت کرده، بعدش ظهر باشه، روز دیگر عصر باشه، روز دیگر صبح باشه، روز دیگر مغرب باشه، این پنج احتمال. ممکن است روز دیگر، ممکن اینجور نباشه، این فرمی باشه، روز اول صبح باشه، روز دوم مغرب باشه، روز سوم عصر باشه، روز چهارم عشا باشه، روز پنجم مثلا ظهر یا عصر، یک کدوم از اینا که نگفتم باشه، و همین جور پنج تا احتمال هست در پنج تا. وقت وقتی که ضرب های بیان میکنن ضرب ها رو رعایت بکنیم، اگر پنج عدد نماز باشه اینطوری که در اینجا بیان کردن، میگن 720 نماز شما باید بخونید تا این پنج نمازی که نمیدونی اول کدوم، دوم کدوم، سوم کدوم، چهارم کدوم، پنجم کدوم، اینا ردیف بیفته و این اصل حرجه. ممکنه بگن آه در بعضی جاها اصل حرجه که پنج تا نماز رو ما نمیدونیم، اما اگر این که دو تا نماز رو نمیدونیم، ظهر و عصر از ما فوت شده، نمیدونیم ظهر مقدمه بر عصره یا عصر مقدمه بر ظهره، اینجا اگر سه تا نماز بخونیم درسته، یه ظهر میخونیم، یه عصر بخونیم، یه ظهر دیگه میخونیم، اگر ظهر مقدمه بر عصر بود یه ظهر خوندیم بعدم عصر، اگر عصر مقدمه بر ظهر بود یه عصر خوندیم وسط بعدش هم یک ظهر، این ظهره. خب اینجا که میشه، میگه این ابداع قول ثالثه، یا بایستی رعایت ترتیب را نکنیم، یا رعایت ترتیب را کردیم در اصل حرج و غسل و اصل حرج انجام بدیم، اما این که بیاییم تفصیل بین اصل حرج بدیم و غیر اصل حرج، این قول سوم. بعضی ها میگن که ما حتی المقدور مظنه را رعایت میکنیم، علم را رعایت میکنیم، دقت میکنیم، میرسیم، اگر احیانا نشد عیبی نداره، مهم نیست، ولی سعی میکنیم که رعایت کنیم. بعضی هم همین جوری که الان عرض کردم میگن حتما با تکرار نمازها باید ترتیب را کاری کنیم رعایت بشه. ولو جهلت ترتیب سقط فی الاجود لان الناس در سعه ما لم یعلمونن، ولی استلزام فعلهی مستلزم از فعل قضا با ترتیب به تکریر الفرائض، به این که نمازها را ما هی تکرار کنیم، بر وجهی که یحصل حول حرج ول اصل المنفیین فی کثیر من موارد، موجب می شود اصل و حرج را، یعنی سختی را، که این دو منفی هستند، لا اصل لا حرج فی الدین، این لا حرج فی الدین یکی از اون چیزهایی است که نفی شده. عرض کنم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، مثلا اینجوری عسر و حرج نفی شده در و این فی کثیر من موارد به منفیین نمیخوره ها. این یحصل الحرج و العسر فی کثیر من موارد المنفیین پرانتزه، یعنی حاصل می شود این آقا را حرج و عسر در بسیاری از موارد. میگه آقا بعضی جاها که آسانه و سهولت او فی بعضن، آسان است در بعضی از جاها انسان نمازها را میتونه با ترتیب بخونه، این مستلزم ایجاب او فیه، این مستلزم این می شود که و سهولت او فی بعضن یستلزم ایجاب او فی. کسی بیاد ادعا کند که آسان بودن قضای با ترتیب در بعضی جاها مستلزم ایجاب همان قضای با ترتیب است فیه، یعنی در اون موارد ممکنه، این میگه احداث قول ثالث، این ایجاد قول سومه. ما یا باید بگیم رعایت ترتیب بکنیم مطلقا ولو اصل حرج بیاد، یا باید رعایت ترتیب نکنیم مطلقا، دیگه بعضی جا بکنیم بعضی جا نکنیم، این دیگه ابدای قول سوم. و برای مصنف قول دومی است و او قول دوم چیه؟ تقدیم مازن سبق و ثم سقوط، اون چه که گمان داره جلوتر هست و جلوتر از او فوت شده او رو مقدم میداره، ثم سقوط از مزنه که گذشت نمیدانه کدام مقدمه و کدام مقدم نیست، ساقط است وظیفه، یعنی ترتیب ساقط است. اختیار این مسئله را و این قول لا مصنف در ذکر و قول سومی دارد و هو العمل بالظن او الوهم، این قول سوم قول دروسه، عمل بکنیم ما به ظن یا وهم، فان انتفیا اگر گمانمون به جایی نرسید، وهم ضعیفتر از ظنه ولی به مرحله شک اصطلاح این کتاب نمیرسه، اگر نه وهم است و نه ظنه اختاره فی الدروس یعنی سقطه، اینجا ساقطه یعنی وظیفه ترتیب ساقطه، این قول را مصنف اختیار کرده در دروس. و برای بعضی از اصحاب قول رابع است، قول رابع چیه؟ و هو وجوب تکرار الفرائض، واجب است تکرار بکنید با فرائض را، حتی یحصله تا حاصل کند ترتیب را، اونقدر تکرار بکنید تا ترتیب حاصل بشه. فیصلی، حالا مثال میزنه، نماز میخوند کسی که بر فاتح و زهران من یومین، کسی که ظهر و عصر از دو روز از او فوت شده، چی نماز میخونه؟ ظهرن بین الاصلین، دو تا نماز عصر میخونه وسطش نماز ظهر، ترتیب رعایت میشه، اگه ظهر مقدم بشه ظهر داره که مقدم بر عصر باشه، اگه عصر مقدم باشه عصر در این دو تا نماز هست که مقدم بر ظهر باشه. او بالعکس یه آمده نماز خونده عصرن بین الظهرین، یک طرف چی؟ بله، یا بالعکس، بالعکسش اینه عصرم بین الظهرین، اینجا ظهرم بین العصرین بود که ترتیب رعایت میشه، یا عصرم بین الظهرین، اول یه نماز ظهر میخونه بعد یه نماز عصر میخونه بعد یه نماز ظهر میخونه، به این فرم، قبلیش ظهرم بین العصرین بود، اول یه عصر بعد یه ظهر بعد یه عصر، حل میشه قضیه، یعنی این دوتا حتما پشت سر هم واقع میشن، این که معلومه، بقیه شب همینطوره. لحصول ترتیب بین هما علا تقدیر سبق کل واحدتین، ترتیب حاصل از بین این دو نماز ظهر است بر فرض سبق هر کدام از اینا، ظهرم جلو باشه ترتیب حاصله، عصرم جلو باشه با سه نماز ترتیب حاصله. بله، ولو جامعه هما مغربون من سالسین، اگر یه ظهر است که هست یه روزم یه نماز مغربی فوت شده که احتمال میده نماز مغرب جلوتر از ظهر باشه، خب در اینجا چی کار میکنه؟ میگه سل سلاس قبل المغرب و بعدها، این ظهر بین الاصلین رو که خوند یه نماز مغرب میخونه، بعدم باز یک ظهری بین الاصلین چی میخونه، یعنی در واقع هفت نماز میخونه. این ظهر بین الاصلین که قضیه ظهر عصر حل کرد، نماز مغرب هم میندازه وسطش، بعدم بعد یک ظهری بین الاصلین میخونه. حتما اینا با ترتیب خوندن، اگر مغرب اول ظهر بعد عصر بعد، درسته جور آمده، چون یه مغرب این وسط هست. اینم بیان کنیم، بقیه دیگه خودتون حساب میکنید. الان اینجوری حساب میکنیم، این مغرب با این مغرب، اینم ظهرم بین الاصلینه، اینم ظهرم بین الاصلینه. اگر مغرب اوله بعد ظهر بعد عصر، این مغربه، اینم ظهره، اینم عصره، این بقیه همجوری مستحبی و بیفایده. اگر ظهر اوله بعد مغرب بعد عصر، این ظهره، این مغربه، اینم عصر. اگر عصر اوله بعد مغرب بعد ظهر، این عصره، اینم مغربه، اینم عصره. هر جوری که حساب کنید توی این هفتا وجود داره و این حالتش درسته، ولی بقیهش یقدری باز تصویرش سخته، ولی با همین روشه. بعد ظهری بین عصر، بله، سلا سلاس را قبل از مغرب و بعد از مغرب. حالا اگر آمد و این ستا که هست، عشا امعها با مغرب یه عشایی هم هست، چهار تا نمازه، فعل السبع قبلها و بعدها، یعنی هفت تا نماز که این هفت تا که بود، ظهرم بین الاصلین نماز مغرب بود، بعدم ظهرم بین الاصلین، این هفت تا را میخوند، بعد نماز عشا میخوند اینجا، باز عین این هفت تا را بعد از نماز عشا هم میخوند، باز همون ترتیب به هر صورت باشه رعایت می شود. اگر نماز صبحی باش باشه، فعل الخمسه عشر قبلها و بعدها، این 15 تایی که با نماز عشا فرض کرده بودیم، 15 تا قبل می خونه و 15 تا بعد می خونه، بین نماز صبح می خونه، ترتیب هر جور باشه حاصل شده است. و هاکذا و ضابط تکریرها علی وجه یه اصلا ترتیب علی جمیع احتمالات، ضابط آن است که اونقدر ترتیب رو بخواند که ترتیب را بر جمیع احتمالات حاصل کنند. باشه.